Pray que o som esteja fiel, que nós vamos. جلسات قبل عنوان شدش که توپی وسط دوران افتاد که همه مجبور شدن تو این بازی درگیر شن. بعد تلقی دوستمون این هستش که مثلا عنوان شده این توپ اصلاحات ارضی بود. توپی که عنوان شد در حقیقت توپ سنت مدرنیسم بود، یعنی نه اصلاحات ارضی. به این مفهوم که در حقیقت گزاره هایی از مدرنیسم تحمیلی و نه طبیعی از طرف رژیم شاه که خودش هم اول تن نمیداد دیگه، یک سال کشاکشی وجود داشت، بعد که تن داد خب اصطلاح کاملا پرگاز اومد، زمین زود تقسیم شه، زنها زود صاحب حق رأی بشن و و و. بذار مسئله زمین، مسئله زن، مسئله فرض کن سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات، مسئله رفتن عوامل رژیم داخل روستا، اتفاقا همین اتفاقایی هستش که به لایه‌های زیرین جامعه ایران نفوذ میکنه دیگه. این مجموعه همه رو به اصطلاح به خط کرد، یعنی روحانیت رو با او حساسیت شرعی، بعد فرض کن روستایی ها رو به یه نه، اربابان رو به یه نه، عشایر رو به یه نه. مثلا فرض کن که حالا توی فارس خب عشایر دو دوره تظاهرات مسلحانه کردن و رخ به رخ شدن. اینکه از زوایای گوناگون نیروهای اجتماعی رو به صحنه آورد، اون به اصطلاح توپ اصلی سنت مدرنیسم که وسط آمد، نه اصلاحات ارضی. منظور این ببین یه مسئله به اصطلاح پیشینی وجود داره. اولا هیچ کس خوشبین نبود، اینم درست بود، هیچ کس خوشبین نبود که اون مجموعه به توانن اصلاحات بکنن، که این مسئله بود. بعدم خب مثلا نیروها ابتدای کار عنوان کردن اصلاحات داری دیکتاتوری ندن، حالا با اصلاحات رو روستا بکنیم، با تقسیم زمین بکنیم، اصلاحات در حقیقت با این ساخت تو سازگاری نداره، یعنی یه پارادوکس بود. همین پارادوکسی که سال 56 اومد. شما نمیتونی همزمان با سرکوب سیاسی به اصطلاح اصلاحات اقتصادی اجتماعی و حالا یه رفرم سیاسی هم بکنی. سال 42 هم همینطور بود. سال 42 خب مثلا همین فرض کن ابتدای کار آقای خمینی که موزه آنتاگونیستی رو رژیم نداشت، نهضت به همین ترتیب، جبهه ملی به همین ترتیب، آخر کار دیکتاتور خون میریزد به اصطلاح وسط شرایط قرار گرفت. این که از طرف روشن فکر را این نظام در حقیقت استعدادی برای اصلاح نداشت، اما اینکه حالا این بحث تمومشه میایم دهه چهل رو نگاه میکنیم، اصلاحاتی به اون مفهوم در ایران صورت نگرفت، نه تو حوزه اقتصاد کشاورزی، نه تو حوزه در حقیقت جامعه شهری. یه شبه مدرنیسم تحمیلی بود، حالا نه با سرعت و تحکم و تفکر و تهاجم دوران پهلوی اول، ولی اینم در حقیقت ضرب و زور بود دیگه. مثلا نیروی اجتماعی اگه تو سیر خودش فرض کن از روستا به شهر بخواد بیاد، مثلا این اتفاق توی منچستر که حالا مثلا متن انقلاب صنعتی موج صنایع نساجی بود دیگه، صنایع نساجی سرگل انقلاب صنعتی شد، منچستر هم لقب گرفت کارگاه جهان، تولید کننده اصلی به اصطلاح پارچه و صنعت نساجی اون موقع بود. خب یه چیزی حدود 4 دهه طول کشید تا روستاهای اطراف منچستر نیروی کارشون به طور طبیعی و به طور داوطلبانه و اثر قواعد بومی مدرنیته از روستا بیان به درون کارخانه. ولی اینجا اصلا همه چیز به اصطلاح رانشی، موج اول دوم مهاجرت تو ایران رانشی، روستا در حقیقت نمیتونی با اتوبوس کامیون ببری تو کارخونه. روستایی که با اتوبوس کامیون میره تو کارخونه قواعدش تعیین نشده، آموزشی دیده، آموزش عمومی، آموزش تخصصی، اصلا این اتفاقا نبود. لذا این سیر به اصطلاح تحول اقتصادی اجتماعی به مفهوم جابجایی نیروها، تحکمی، نظامی، رانشی، بعد مسئله زن هم همینطور. خب بالاخره اگر بخواد که زن آرام آرام مثلا به صحنه بیاد، باید شرایطش هم فراهم شد، همونطور که همین شرایط خیلی آرام و بدی مثلا تو اروپا فراهم شد. اینطور نبود که فقط مسئله زن تو ایران قامز باشه، تو اروپا مثلا 2 موج به طور جدی شکست خورد در قرن 19 هم که خانوم ها صاحب حق رأی بشن. وقتی 1907 برای اول بار تو زلاند نو خانوم ها صاحب حق رأی شدن، یه توپی بود که در جهان ترکید. حتی تو فرانسه این جرأت وجود نداشت، تو انگلیس که حالا سیر آرام و مسالمت‌آمیز دموکراسی در 67 ساله ملکه ویکتوریا طی شد، این جسارت ها وجود نداشت. ولی اینجا همه چی مکانیکی، خب مصدق هم یه خیز برداشت برای اینکه زن صاحب حق رأی بشه خودش پس گرفت به اعتبار مصالح بالاتر. این اتفاق هم مثلا 7 سال 8 سال قبل از اتفاق رفورم سال 41 بود. بذار خب خود رفورم که ساخت و ساز درونی و فعل انفعال درونی رو تعیین نکرد، از بیرون دیکته شد. خب بالاخره وقتی از بیرون چیزی دیکته میشه، نیرو ملی نمیتونه روش بیاد مانور بده، میتونه یه ملاحظاتی فقط داشته باشه. این اتفاق سال 56 هم به همین ترتیب افتاد. بذار اون مجموعه نبود که بتونه اصلاحات رو انجام بده، کما اینکه 3 بار رژیم شاه مقابل اصلاحات واکنش های جان سختانه نشون داد. خب خود مصدق گردن اصلاحات تو ایران مصدق زد دیگه، سلسله اقدامات اقتصادی اجتماعی و سیاسی مصدق در ایران اصلاح به قاعده بود، علیهش کودتا کرد شاه. مصدق که برانداز نبود که. مرحله دوم هم 1 سال مقابل کندی ایستاد و آنچه را هم که اجرا کرد نمیتونی بهش بگی اصلاحات قاعدمند ملی خودجوش بومی. دفعه سوم هم که اصلا مقابل کارتر بود تو بازی 1 سال کشاکش و جنگ و دعوا و مرافعه و دفعه اصلاحات مورد نظر کارتر باز به آجان کشی به ایران آمد. اینی که 1 اصلاحات از بیرون دیکته شد، دو، این مجموعه در حقیقت مجموعه اصلاحگری نبود. کی علم میخواد اصلاحات کنه؟ کی میخواد اصلاحات کنه؟ پیرامون شاه، خانوادهش، اشرف، کی میخواد اصلاحات کنه؟ اینه که نکته بعدم که نیروها دیگه اصلا اعتماد نداشتن. سابقه پهلوی اول بود، سابقه پهلوی دوم بود، سابقه کودتا بود و و و نکته بعدم این هستش که بالاخره همه چی اصلا به قول کشتیگیرا اصلا بدل شد. یه دفعه رژیمی که این همه جانسختی میکرد مقابل اصلاحات، در طول یک ماه و نیم تا دو ماه سازمان برنامه سوم رو تبدیل کرد به برنامه رفرم کندی. یعنی طبیعیه که اون حاکمیت نه صلاحیت رو داره نه قواعد علمی اصلاحات رعایت میکنه. لذا کسی نبود که اصلا رقابتی داشته باشه که بیاد مثلا این اصلاحات رو باش فعال برخورد بکنه و به اصطلاح کامنت های اصلاحی داشته باشه رو خط اصلاحات. بعد خب شاه از اول خودش رو الان به اصطلاح چیز میکردن دیگه، دشنه به زمین، به قول بچه ها دشنه رو بکوبید تو زمین، نفسکش به تلالی بیاده که برش داره. برخورد اینطوری بود برخورد شاه با جامعه ایران. این که نیروها از اول خب درسته که با اصلاحات فعال برخورد نکردن، اما این بزرگواری رو داشتن، گفتن الان پای اصلاحات کنی اصلاحات. یکی از شاخصهای اصلاحات این بود که آن مثلا فرض کن جبهه ملی دوم که میان دیگه بی دغدغه کار کنه. ولی به فاصله دو سال بعد از تأسیس جبهه ملی دوم رهبرانش رفتن زندان. به فاصله یک سال و نیم بعد از تأسیس نهضت آزادی اصلا تقریبا منحل شد. اینا هم شاخص به اصطلاح اصلاحات دیگه. اینکه اون نظام اصلاح طلب نبود. حالا بخواست مثلا فرض کن تو کره سرکوب هم بود، به غایت هم مثلا جنبش دانشجویی رو سرکوب میکرد، نیروها رو اصلا تار و مار میکرد. ولی قواعد اصلاحات اقتصادی اجتماعی رو رعایت کرد، به آموزش بها داد، منابع توسعه منابع انسانی رو بها داد، به لحاظ اطلاعاتی اصلا آنلاین امریکا شد، یه مؤسسه توی کره تأسیس شد دهه 60، همون دهه که تو ایران کشاکشا بود، به اسم جیس. آنلاین در حقیقت اطلاعات امریکا بود، اطلاعات مثلا بازارا، کشش بازارا، مزیت بازارا، ضریب رقابت بازارا. خب اینا رو همه رو استفاده کرد، کره شد کره. مثلا هند خب هم توسعه سیاسی رو پیش برد، هم توسعه اقتصادی و به قایت عمق روستاها و تعاونی های شیر و لبنیات اصلاحات رو پیش برد. خود یه روستایی توی روستای دور افتاده میتونست مدیریت محلی به اصطلاح منابع تولید رو داشته باشه. اینا هم اصلاحات دیگه. ای تو ایران همه چی نمونه است، با عربده کشی و با بگیر و ببند و تیمور و بختیار و نمیدونم نعمت الله نصیری که نمیشه اصلاحات کرد. یعنی ببین تیم این خیلی مهم و افه معلوم میکنه که تو میخوایی چی کار کنی. یه وقت اصلا پس تو هم تیم با آرایش های با این ورزش های جمعیه، یه وقت اصلا تیم فرض کن 6 تا دفاع میاره. حالا قدیم مثلا میگفتن دفاع قصابه، مثلا کاپیتان آرژانتین یکی بود راتین، تو جام جهانی 66 لندن فقط میزد، فقط میزد. تعدادی از فوروارد‌های تیم‌های مقابل تو جام جهانی 66 لندن چنان لتو خورد کرد که اصلا از فوتبال ترک کردن. اون اسمه آرژانتین، اصلا هنوز اسم آرژانتین 66 میان مو به تنه. به اصطلاح اون دوره یا راستن ما تو بچه بودیم، ما مثلا کلاس 4 و 5 بود. آرژانتین دیگه تو دبستانای مثلا تو فوتبال مدرسه‌ای بازی می‌کردی مثلا اون یکی بهت میگه آرژانتینی میشه. ما یعنی افه ها معلومه، معلومه که اصلا مثلا می‌خوای بیای چیکار، می‌خوای بیای رو زمین بازی کنی، بازی تاکتیکی بکنی، قاعده داشته باشی، سیستمت علمی یا می‌خوای لاتوبار کنی. افه شاه و علم و تیمور بختیار رو نمیدونم نعمت الله نصیری و پاک روان و مقدم و اینا همه افه برخورد بود. خب بعد با همه نیروها برخورد، با روحانیش برخورد کردن، فیضیه رو سرکوب کردن، دانشگاه رو کماندو پیاده کردن، جایی نبود که در حقیقت در امان باشه. شما نمیتونی توی پروسه شعار اصلاحات بدی بعد تو دانشگاه چرتپاس پیاده کنی، دوم فروردین مثلا طلبه ها رو از بالا پشتمون فیضیه با کله بکوبی زنی. نمیشه اصلا همچین چیزا. لذا کسی باور نمیکرد که اینا اصلاح طلبن. و این عدم باور از به نظر من در حقیقت درست بود، کما اینکه سه بار مقابل اصلاحات ایستاد و آخر سر هم هیچ اصلاحاتی نتونست انجام بده. حالا جلوتر که بریم انشاءالله خواهیم. جناب عالی، بله لطف فرمایید بلندتر صحبت کنید. ابتدای کار هم به نظر من هم شما می فرمایید استراتژی مشخص بود، نیروها از جمله نهضت آزادی به اصطلاح کادر قانون مشخص میکردن و مبارزه قانونی علنی، همه چیشون هم قانونی علنی بود دیگه، کلوبی داشتن، جلساتشون توی خونه ای تشکیل میشد، حوزه تعلیمات داشتن که حوزه تعلیماتشون مثلا خود آقای مهندس عالی بودن، حوزه تشکیلات داشتن، آقای رحیمتایی حوزه تعلیمات سیاسی داشت، یعنی قواعد مبارزه علنی قانونی رو رعایت میکردن، نیرو میساختن، همه اینا بود. استراتژی به اصطلاح تا قبل از آنتاگونیسم مثلا نیمه 41 تا بعد از 15 خرداد این بود که سلطنت به اصطلاح مشروط باشه تو سطح ملی و خدمت شما اصلاح داری دیکتاتوری نه، اون شعار همه میدادن. و خود اون جریان هم واسه خودش استراتژی داشت، مثلا نهضت در حقیقت مثلا چشم‌اندازش این بود که منزلگاه درست کنه برای ملیون و مذهبیون که نمیتونن دیگه در کادر جبهه ملی دوم تو کادر تشکیلاتیش و تفکرش و سازماندهیش فعالیت کنن. این استراتژی خودش بود. استراتژی در سطح کلان این بود که حالا سلطنت داری دیکتاتوری نه، اصلاحات داری دیکتاتوری نه. بعد یه استراتژی تشکیلاتی هم داشت، همین که فرض کنیم که جلسات شرکت انتشار بود، حوزه‌های تعلیماتی بود، فرض کنیم محصول اون استراتژی تشکیلاتی بعد تیپای مثلا مثل جوانایی بودن که بعدا مجاهدین رو تشکیل دادن، یا مثلا تیپای مثلا مثل مهندس توسلی، آقای جعفری و و و بودن. این که عنوان شد استراتژی وجود نداشت، منظور تو بحبوه در حقیقت بحرانه انتظار از نیروها، حالا چه نیروهای روشن فکری، چه آقای خمینی که به اصطلاح رهبری قطبی مبارزه شد یک سال و نیم آخر، این بود که در این مواجهه در حقیقت چشم‌اندازی داشته باشن یا نداشته باشن، به این مفهوم که بالاخره چی این سرنگون کنی، نه امکانش وجود داشت، نه برنامهش، نه سازماندهیش. میخواین که آرام آرام جایگزینشون شین که خب مثلا این گزینه منتفی بود، یعنی که آقای خمینی میگه دولت علم بره کنار، یه دولت به اصطلاح شرعی و دولت ملی بیاد سر کار که اساسا تو اون کار امکان پذیر نبود. از آخر کار فقط ادبیات درگیری وجود داشت بدون اینکه برنامه و سازمانی برای مواجهه صورت داشت به اصطلاح تحقق پیدا کرده باشه. از این منظر آخر کار مثلا هیچ مستندی شما نمیبینید که استراتژی وجود داشته باشه، یعنی حالا مثلا نهضت آزادی دو تا بیانیه تحلیلی داد تو قانون اصلاحات ارضی و اصول انقلاب سفید و انجمنها و بعدن هم آسیب شناسی مبارزات مذهبی، ولی روی استدلال مسائل کلان اصلا مستندی وجود نداشت. تا اینکه مثلا خود مهندس بازرگان سال 43 مثلا تو زندان به نوعی تصریح کرد که مثلا این دوران ما استراتژی نداریم، حالا فاز عوض شده و و و و, و. اینکه تو اون دوران نه خود آقای خمینی برنامه مشخصی داشت نه نیروها. من منظورم دوران پیک قضیه است که دیگه از زمانی که شاه بهمن 41 میره قم دیگه فاز تور به تور میشه،
التهابی وسط میاد، ادبیات ملتهب میشه، آرام آرام آماس میکنه و متورم میشه که دیگه این آماس تورمی میتره که 42 خودشو نشون میده. بعدم موازه آقای خمینی توی مرحله کاپیتولاسیون و برخورد با مثلا دولت حسن علی منصور و و و و این که معلوم نیست به اصطلاح چشم‌انداز چیه، راه کار چیه، برنامه چیه. به این مفهوم نیروها توی مرحله پایانی و خود رهبری قطبی استراتژی نداشتن. به این مفهوم اینطور که مثلا بزرگتر آمان میکنن مذهبی ها بعد از کودتا تو جامعه ایران شهرونده بودن به دلیل حضور مذهب توی مثلا کودتا علیه مصدق تایی چند تا اتفاق رو خمیده اون شاخص ها همه دیگه سریع رفته بودن کنار مثلا فرض کن نبا دیگه اصلا اعلام شد رفت کنار خب نبا هم سال 33-34 نامزد شد مثلا انتخابات مجلس 18 دیگه اونم به نوعی مذهبی ها رو شرمنده کرد. حالا قبلا هم که با دیدگاه هاشون فدایان اسلام مذهبی ها رو بسن شرمنده کرده بودن این که نواب میره کنار بعد کاشانی تقریبا دیگه از حیز انتفاع میافته ابتدا مثلا یه مرابطه با شخص شاه داشته و بعدی بعد مثلا یه دوره کوتاهی حتی بازداشتش هم میکنن یه دوره کوتاهی قرنطینه هم بوده دیگه اون 4-5 ساله به اصطلاح قبل از فوتش کاشانی هم اتفاقا سال 40 فوت میکنه محلی از اعراب نداشته تو کاشانی به همین ترتیب شمس قنات آباد اینا به همین ترتیب این که یه اتفاق اینطوری که اون شاخص ها اصلا از صحنه برن کنار اتفاقات رو بگی اتفاق مهمتریه اصلا کار ایدئولوژی مذهبی های نوگرا هست این خیلی مهمتره ببین خب بالاخره مسجد ولایتی بود بعد شرکت انتشاری بود ادبیات مهندس بازرگان ادبیات ایدئولوژیک علمیش بود نقش به اصطلاح دانشگاهی مهندس بازرگان و دکتر صحابی بود تو دانشکده فنی و دانشکده علوم و پاکسازی آقای طالبانی بود این اتفاقی افتاد به لحاظ ایدئولوژیک پرچم نوعی افراشته شد مقابل اون پرچم سنتی ارتجایی گذشته یعنی بذری پاشیده شد و فراتر از بذر پاشی در مسجد هدایت خزانه گیری شد اینا خیلی اتفاقی مهمی بود شما اگر به اقتصاد برنج وارد چی؟ اسفند که بری گیلان و مازندران زمین رو اصطلاحا میگن آب تخت آب میبندن تو شالی آب زیاد میبندن میاد سرریز میشه تو شالی این آب تو شالی هست جا میفته رسوب پیدا میکنه فروردین و اردیبهشت رو میگن خزانه خزانه گیری یعنی تو نشاء پرورش یافته اصلاح شده رو زیر پلاستیک میذاری سیر قوامش رو طی میکنه اون زمینم با آب بازیشو کرده با آب به وحدت رسیده یعنی فلسفه این که آب رو میندازن تو زمین این هستش که آب و خاک با هم به وحدت رسن بعد اون بذر اصلاح شده رو که زیر به اصطلاح آفتاب اسفند و فروردین کاملا پخته شده شما تو زمین بکاری شالیزار ها میفته خزانه گیری تو مسجد هدایت صورت گرفت بعض پاشی ها مثلا توی انجمن ها و شرکت انتشار و وعوه بود یه خزانه گیری صورت اون خزانه گیری کیفی خیلی کار کرد و خیلی کار میکنه لذا یک به اصطلاح دوران بازسازی ایدئولوژیک تو مذهبی ها پیدا شد خب اگر که در شما مثلا مقایسه کن توان کیفی آقای حسین عالی رو با توان کیفی فرض کن مثلا حنیف نژاد خیلی ما هم فاصله ندارن ایشون سال 21 انجمن اسلامی رو انداخت حنیف نژاد مثلا 38 وارد دانشگاه شد 37 وارد دانشگاه شد 16-17 سال ولی میبینی که در تبیین جهان در ورود به قرآن در تحلیل اجتماعی متأثر از آموزه‌های مذهبی تفاوت‌ها کیفیه تفاوت‌ها خیلی کیفیه این تفاوت کیفی محصول همون خزانه‌گیری هاست بلا اتفاق دوم اتفاق ایدئولوژیک بود اتفاق سوم ورود نسل نو به صحنه بود نسل نو هر وقت به صحنه بیاد اتفاقاتی رخ میده حالا این اتفاق ممکن مثبت باشه جایی هم ممکن منفی باشه اتفاق این بود که حالا یه نسل نوی اومد نسل نوی جبهه ملی رو بر نتابید گفت جبهه ملی استراتژی نداره خود به خودی شعار میده اینا رو همه رو نظر حنیف نژاد بود دیگه و ما نمیتونیم به رغم اینکه مصدقی هستیم در کادر جبهه ملی دوم فعالیت کنیم ما منزل خود خاص خودمون میخوایم این نسله جستجوگر بود قانع بود منزل هم میطلبی جستجوگر باشی قانع نباشی سرپناه فکری تشکیلاتی استراتژیک هم طلب کنی حتما از تو چیزی در میاد که در آمد لذا این نسل هم اومد اتفاق دیگه همزیستی رهبران مذهبی با نسل نو بود اتفاقی که الان وجود نداره گپ جدی وجود داره همزیشون میفرماید عید فطرا با هم بودن با آقای کرج با هم بودن پیکنیکا با هم بودن بازسازی روستای زلزله‌زده گروزهرا با هم بودن شرکت انتشار با هم بودن جلسات قرآن با هم بودن مسجد هدایت با هم بودن خیلی اتفاق مهمی بود تضادهای دو نسل در انگاره و باور و صلائب تو این که تو شکست اگرم تفاوتی بود دیگه اون تفاوت طبیعیه تفاوت بازرگان و حنیف نژاد یه تفاوت طبیعیه که دیگه چی کاریش نمیتونه بکنه این چهار تا اتفاق افتاد، مذهب دوباره آمد. یه اتفاق دیگه هم که از ناحیه آقای خمینی افتاد، موضعی که تبلورش بروجردی بود و کودتا رو تایید کرد، به نکره یه عنصر ضدزور از توش در آمد. آقای خمینی درست اول با زمین رو شروع کرد، ولی به نکره آخرش تبدیل به این مرجع ضدزور میشد. اینم مؤثر لذا چهار تا اتفاق خلدت تو جریان روشنفکری مسئله افتاد. یه اتفاق هم که حوزه به اصطلاح حوزه حالا نیروهای هم کلنده بالاخره جامعه ایران جامعه مدنی و هم کلنده حالا